خب یه لحظه تصور کنید که دارید تو مهمترین و مقدسترین ساختمون دنیای خودتون قدم میزنید.
یه فضای خیلی سنگین.
آره دقیقاً، یه فضایی که بوی عود و بوی خون قربانی ها توش پیچیده. جایی که خب هزار سال تمام نیاکان شما باور داشتن که خدا دقیقاً همونجاست.
بله، مرکز ثقل همه چیز بوده اونجا.
و کل سیستم بخشش و ارتباط با امر الهی روی همین مناسک روزمره میچرخیده. حالا تصور کنید توی همچین جایی یه نفر با جسارت تمام بلند شه و بگه که ببینید کل این کشکیلات، تمام این قربانی ها و این معبد همش فقط یه سایه است.
واقعا ادعای سنگینیه.
خیلی سنگینه. میگه واقعیت یه چیز دیگه است و اون واقعیت همین الان به اینجا رسیده. خب ما امروز میخواییم دقیقاً به سراغ متنی بریم که یه همچین ادعای تکان دهنده ای رو مطرح کرده.
بسیار همالی.
به این کاوش عمیق تو منابع امروز ما خیلی خوش اومدید. شما که دارید الان گوش میدید باید بگم ما امروز یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر دیوید ای دی سیلوا درباره فصل‌های 9 و 10 رساله به عبرانیان رو روی میز داریم.
منابع فوق‌العاده جذابی هستند.
دقیقاً. ولی قرار نیست فقط یه بحث تاریخی خشک داشته باشیم یا صرفاً وقایع گذشته رو مرور کنیم.
نه، اصلاً هدفمون این نیست.
مأموریت ما توی این بررسی دقیق اینه که بفهمیم این متن باستانی چطور کل سیستم سلسله مراتبی و آیین‌های مذهبی زمان خودش رو زیر و رو کرد تا نشون بده انسان‌ها چطور میتونن یه دسترسی کاملاً جدید و مستقیم به امر الهی پیدا کنن.
بله، دسترسیه که قبلاً اصلاً سابقه نداشته.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای شروع شاید بهتر باشه تصویر کلی رو ترسیم کنیم. اصلا چه نیازی بود که نویسنده این متن به سیستمی که قرنها داشت کار میکرد حمله کنه و بگه این سیستم دیگه جواب نمیده؟
میدونی چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه اینه که نویسنده رساله به عبرانیان سیستم قربانی کردن حیوانات و اون مناسک معبد رو صرفا نقد نمیکنه که بگه اینا به مرور زمان فاسد شدن.
پس چی میگه؟
اون در واقع ادعا میکنه که این سیستم از همون روز اول طوری طراحی شده بود که ناکافی باشه.
جدی؟ یعنی از همون اول قرار نبوده کار کنه؟
دقیقاً. میخواد ثابت کنه که این قوانین و آینا ذاتاً نمیتونستن مشکل دوری انسان از خدا رو حل کنن. نویسنده میاد کل این ساختار عظیم و پیچیده رو صرفاً سایه از چیزهای نیکوی آینده مینامه.
آها، یه سایه.
آره، استدلالش اینه که این سیستم فاقد جوهره و ماده اصلیه و فقط داره به شکل مبهمی به یه واقعیت دیگه اشاره میکنه. واقعیتی که قرار بوده قدرت حقیقی رو برای پاک کردن کامل درون انسان داشته باشه.
ببین وقتی شما از کلمه سایه استفاده می‌کنی و میگی این سیستم فاقد جوهره بوده، ذهن من یعنی ناخودآگاه میره سمت یکی از مشهورترین مفاهیم فلسفی.
منظورت غار افلاطونه، درسته؟
آره دقیقاً، همون تصویری که افلاطون میسازه که آدما از کودکی توی غار تاریک به زنجیر کشیده شدن و فقط سایه اشیایی رو میبینن که از جلوی یه آتیشی تو پشت سرشون عبور داده میشه.
و فکر میکنن واقعیت هم همون سایه هاست.
آره. اونا فکر میکنن این سایه های روی دیوار همون واقعیت مطلق هستن. در حالی که واقعیت حقیقی بیرون از غاره، تو دنیای ایده ها. آیا نویسنده رساله به عبرانیان هم داره به مخاطباش میگه که این مناسک مذهبی همون سایه های روی دیوار غار هستن؟
خب مقایسه خیلی دقیق و ظریفیه. اتفاقا خیلی هم تو تاریخ ادیان با شنیدن کلمه سایه تو این متن دقیقا یاد همین تمثیل افلاطون میفتن.
خب پس اشتباه نکردم؟
نه. ولی یه تفاوت بنیادین و خیلی مهم اینجا هست که نباید ازش غافل بشیم. ببین، افلاطون به یه واقعیت ذهنی، انتزاعی و بیزمان توی جهان موازی اعتقاد داشت.
یعنی دو تا دنیای همزمان، یکی سایه، یکی حقیقت.
آفرین، اما نویسنده عبرانیان جهان رو روی یه چارچوب زمانی و تاریخی میبینه. خدای اون خدای تاریخه که در طول زمان عمل میکنه.
آها، پس خط زمانه نه مکان.
دقیقاً. اینجا سایه متعلق به چیزی نیست که توی دنیای خیالی دیگه باشه. سایه متعلق به چیزیه که در امتداد خط زمان داره بهمون نزدیک میشه.
چه جالب. پس ما با زمان طرفیم.
آره، فرض کن تو یه خیابون ایستادی و خورشید از پشت سرت میتابه. یه نفر از پشت سر داره بهت نزدیک میشه. شما قبل از اینکه خود اون شخص رو ببینی، سایه بلندش رو روی زمین میبینی.
که داره میاد سمتم.
بله، از نگاه موسی و قومش تو گذشته، این واقعیت تو آینده قرار داشت و سایه‌اش افتاده بود روی زمان اونا. سایه‌ای به شکل همون قوانین و مناسک.
واو، چقدر روشن کننده.
و حالا از نگاه نویسنده متن، صاحب این سایه، یعنی خود واقعیت، وارد زمان حال شده. پس این سایه ها انعکاس یه رویداد تاریخی هستن که تو طول زمان حرکت می کرده، نه یه ایده معلق تو فضا.
خیلی قشنگ بود. پس این سایه ها فقط یه پیشنمایش از یه اتفاق تاریخی بودن که بالاخره رسیده. ولی وایسا، اجازه بده اینجا موضوع رو یکم به چالش بکشم.
حتما، بگو.
اگه این قوانین فقط یه پیشنمایش بودن، پس تکلیف اون آیین‌های بزرگ و باشکوه که با اون همه تشریفات اجرا می‌شدن چی میشه؟ مثلا بیایم درباره روز کفاره یا همون یوم کیپور صحبت کنیم.
بزرگترین روز تقویم مذهبی.
دقیقاً. روزی پر از استراب، پر از خون. کاهن اعظم میرفت تو مقدس ترین بخش معبد که گناهان یه سال تمام یه ملت رو پاک کنه. مردم خیلی به این مراسم امید داشتن. اگه این فقط یه سایه بود، پس اون مراسم به اون عظمت واقعا داشت چیکار میکرد؟
اینجاست که استدلال نویسنده خیلی تیز و ویرانگر میشه. اون برای بی اثر نشون دادن این آیین‌ها یه استدلال منطقی معکوس میاره که واقعا هوشمندانه است.
چطوری؟
اون میپرسه اگه این قربانیای سالانه واقعا میتونستن وجدان رو پاک کنن، خب آیا نباید بالاخره یه جایی متوقف میشدن؟
آها، منطقیه.
منطقش ساده است. اگه شما یه بار برای همیشه از یه بیماری شفا پیدا کنی، دیگه چه نیازی داری که هر روز دارو بخوری؟
راست میگی، اگه گناه پاک شده، دیگه تکرارش برای چیه؟
دقیقاً. پس نتیجه میگیره که این مراسم نه تنها گناهان را ریشه‌ای پاک نمی‌کنه، بلکه عملاً تبدیل شده به یه یادآوری سالانه گناهان.
یعنی به جای اینکه درمان کنه، فقط بهشون یادآوری می‌کنه که چقدر بیمارن.
بله، و برای اینکه این ادعا رو ثابت کنه، میره سراغ یه قانون خیلی خاص و کمتر شناخته شده تو کتاب اعداد فصل 5.
چه قانونی؟
قانونی که مربوط به یه قربانی خاص برای شوهر حسودی بود که به زنش شک داشت. متن باستانی صراحتاً میگه این یه قربانی یاداوریه تا گناه احتمالی زن رو به یاد بیاره و وجدانش رو بیدار کنه.
خب این چه ربطی به کل سیستم داره؟
کاری که نویسنده عبرانیان میکنه اینه که این مفهوم یاداوری گناه رو از یه قانون کوچیک بر میداره و تعمیمش میده به کل سیستم قربانی ها، حتی همون یوم کیپور. میگه کل این سیستم فقط آینه ایه که مدام زشتی و گناه رو بهتون نشون میده.
خب ببین، من اگه جای یه یهودی قرن اول بودم، اینجا شدیداً مقاومت میکردم.
چرا؟ به خاطر متن تورات؟
آره دیگه، تو کتاب لاویان فصل 16 آیه 30، یعنی درست تو قلب تورات، صراحتاً درباره روز کفاره میگه تو این روز کفاره انجام میشه تا از تمام گناهانتون پاک بشید. متن خیلی شفافه.
بله، صراحتاً همینو میگه.
خب چطور نویسنده عبرانیان قرنها بعد میاد خیلی راحت میگه خون گاو و بز گناه رو پاک نمیکنه و فقط یاداوریه؟ اون داره متن مقدس رو نقض میکنه، نه؟
خب تو نگاه اول این تناقض خیلی شوکه کننده است، ولی باید یادمون باشه که نویسنده این حرف رو تو خلع نمیزنه. اون اولین کسی نیست که این سیستم رو نقد کرده.
پس کی قبلش نقد کرده؟
پیامبران یهود. اون به یه گنجینه عظیم از نقدهای پیامبرانی مثل اشعیا دسترسی داره. اگه کتاب اشعیا فصل 1 رو بخونی، خدا خیلی صریح میگه از قربانیای شما خستم، از خون گاوها و بزها بیزارم.
عجب، چرا بیزار بوده؟
چون این قربانیا بدون عدالت اجتماعی، بدون محبت و بدون اطاعت قلبی انجام میشده. پیامبران مدام هشدار میدادن که آیین‌های مذهبی نباید بشن سرپوشی برای فساد درونی.
آها، پس مشکل درونی بوده.
بله، کاری که نویسنده عبرانیان میکنه اینه که این هشدار پیامبرانه رو میگیره و میگه این نشونه ناکارآمدی ذاتی سیستمه. میگه بله، شاید موقتا خشم الهی فرو مینشست، ولی طبیعت درون انسان تغییر نمی کرد. این سیستم فقط دسترسی به خدا رو محدود نگه می داشت.
پس مثل تجویز مسکن برای تومور مغزی بود. ظاهراً درد رو آروم می کرد ولی ریشه بیماری سر جاش بود.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. دقیقاً همینطوره.
خب، بسیار خوب. اگه نویسنده اینطور محکم ناکارآمدی سیستم رو اعلام کرده، حالا باید یه چالش بزرگ رو حل کنه. اون باید ثابت کنه جایگزین این سیستم چیه و از کجا اومده. و خب طبق منابع ما این کار رو با یه استناد خیلی جذاب به متون باستانی انجام میده. اینجا همون جاییه که موضوع حسابی هیجان انگیز میشه.
بله، ماجرای مزمور 40.
آره، ظاهرا ما اینجا با یه تغییر خیلی عجیب تو ترجمه متون مواجهیم، درسته؟ یه جور گم شده در ترجمه.
یکی متن عبری که به مازوره معروفه و اون یکی ترجمه یونانی یا همون هفتادانی.
خب دلیل این ترجمه یونانی چی بود اصلا؟
چون خیلی ها تو امپراتوری های یونانی زبان زندگی می کردن و دیگه عبری بلد نبودن. حالا بیا بریم سراغ مزمور 40. تو متن اصلی عبری داوود به خدا میگه قربانی و هدیه رو نخواستی بلکه گوشهایی برای من حفر کردی.
گوشهایی برای من حفر کردی؟ این دیگه چه استعاره خیلی عجیبه.
تو زبان عبری این یه استعاره خیلی قدرتمنده. یعنی خدایا تو به جای قربانی به من یه گوش شنوا و یه قلب مطیع دادی که حرفت رو بشنوم.
آها، یعنی اطاعت بهتر از قربانیه.
دقیقاً. اما اتفاق عجیبی که میفته اینه که وقتی خواستن اینو به یونانی ترجمه کنن، احتمالاً دیدن ایده حفر کردن گوش برای یونانیا خیلی عجیب و غریبه.
آره، از نظر ادبی هم شاید جالب نبوده.
همینطوره. پس برای اینکه مفهوم اطاعت کامل رو برسونن، تو ترجمه یونانی نوشتن قربانی رو نخواستی بلکه بدنی برای من مهیا کردی، یعنی یه بدن دادی که با تمام وجودم بهت اطاعت کنم.
واو، چقدر عجیب. یعنی صرفا یه تصمیم زیبا شناختی از طرف مترجم باعث شده کل کلمه عوض بشه. تفاوت بین گوش شنوا و بدن فیزیکی خیلی زیاده.
بله، از زمین تا آسمونه.
حالا نویسنده عبرانیان میدونسته این اشتباه ترجمه است؟
ما دقیقاً نمیدونیم، چون اونا اساساً از همین نسخه یونانی استفاده میکردن. ولی کاری که نویسنده با کلمه بدن میکنه یه شاهکار الهیاتیه.
چی کار میکنه مگه؟
اون این متن رو از زبون مسیح میخونه. کلمه بدن مهیا شده دیگه فقط یه استعاره برای اطاعت نیست، بلکه کاملاً باز تعریف میشه و به تجسم فیزیکی مسیح اشاره میکنه.
چی جالب؟
میگه این بدن فیزیکی مسیحه که به عنوان جایگزین نهایی برای قربانی‌های حیوانی مهیا شده. با همین تفاوت ترجمه ثابت میکنه که اراده خدا از اول همین بوده.
این واقعاً فوق‌العاده است. یعنی یه تصادف تاریخی تو ترجمه. دقیقاً قطعه گمشده پازل رو برای الهیات کاملاً جدید فراهم کرده.
دقیقاً، کار خدا تو دل تاریخه.
خب، پس حالا ما بدنی رو داریم که به عنوان قربانی نهایی ارائه شده. اما کار نویسنده اینجا تموم نمیشه. اون ما رو از این دنیای خاکی و قربانگاه‌های خونین میبره به یه فضای کاملاً متفاوت. یه قلمرو به نامرئی آسمانی.
بله، تا نشون بده نتیجه این کار چیه.
و برای این کار هم یه تضاد بصری خیلی قوی میسازه. تضاد بین ایستادن و نشستن. کاهنان در برابر مسیح.
آره، این یکی از نمادین ترین تصاویر کل رساله است. اگه به معماری معبد باستانی نگاه کنیم، طبق تورات کاهنان برای خدمت همیشه می ایستادن.
یعنی اصلا نمیشستن؟
اصلا. تو تمام محوطه معبد هیچ صندلی وجود نداشت. این ایستادن مداوم یعنی کار اونا هیچ وقت تموم نمیشه. اونا باید هر روز خون می ریختن و قربانی می کردن. یه چرخه بی پایان.
یعنی یادی یه چیزی میندازه. وقتی داشتم یادداشت‌ها رو میخوندم پیش خودم گفتم وضعیت این کاهن‌ها دقیقاً مثل کسیه که روی تردمیل داره میدوه.
تردمیل؟ چه مثال خوبی.
آره دیگه، شما روی تردمیل مدام میدوید، عرق میریزید ولی هیچ وقت به مقصد نمیرسید. فقط دارید یه حرکت رو تکرار میکنید.
بله، و هرگز متوقف نمیشه.
اما نشستن، وقتی میگی نشستن یعنی طرف دکمه خاموش تردمیل رو زده، اومده پایین و روی مبل نشسته، چون تمرین تموم شده.
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم میبینیم مثال تردمیل چقدر دقیقه. تو دنیای باستان وقتی یه پادشاه یا کاهن مینشست، یعنی مأموریتش یک بار برای همیشه کامل شده
و اقتدارش تثبیت شده.
دقیقاً، مسیح یه قربانی داد و برای همیشه نشست. تو مزمور 110 خدا بهش میگه بشین دست راست من. اما این نشستن یه جنبه دیگه هم داره.
چه جنبه ای؟
جنبه اسکاتولوژیک یا همون آخرت شناختی. تو همون مزمور میگه بشین تا دشمنانت رو زیر پات قرار بدم.
منظورت از اسکاتولوژیک دقیقاً چیه؟ مربوط به آخر الزمانه؟
به زبون ساده یعنی نگاه به پایان کار جهان. نویسنده میگه ما الان توی یه دوره انتظاریم. مسیح فعلا تو اون قلمروی نامرئی نشسته و منتظر تا تمام نیروهای مخالف شکست بخورن.
آها، پس بار اول اومد کار گناه رو حل کرد، بار دوم میاد برای عدالت.
دقیقاً، و این برای مخاطبای اون زمان خیلی امیدبخش بود.
خب، ما تا اینجا واقعاً سفر طولانی داشتیم. درباره سایه ها حرف زدیم، ترجمه عبری و یونانی رو کالبد شکافی کردیم، معماری معبد رو بررسی کردیم، اما سوال اصلی اینجاست.
بله، بخش کاربردی ماجرا.
دقیقاً. این بحث‌های الهیاتی برای شما که الان دارید به این پادکست، یعنی ببخشید این بررسی عمیق ما گوش میدید، چه معنی داره؟ تو دنیای امروز چه اثری میذاره؟
خب طبق منابع نویسنده با استفاده از پیشگویی‌های ارمیای نبی میگه تو این دوران جدید قوانین دیگه روی سنگ نوشته نمیشن، بلکه روی قلب و ذهن آدم‌ها حکم میشن.
یعنی گناهان کاملا بخشیده میشن؟
بله، و فراموش میشن. این یعنی انسان امروز یه دسترسی کاملا مستقیم و بی سابقه به حضور خدا پیدا کرده.
اما من اینجا یه سوال جدی دارم. با وجود این پیام رهایی بخش، آیا نهادهای مذهبی خود ما، کلیساهای امروزی، دوباره نیومدن همون موانع رو بسازن؟ همون پرده هایی که پاره شده بود رو دوباره بین انسان و خدا آویزون نکردن؟
میدونی این شاید مهمترین و چالش برانگیزترین سوالی باشه که این متن برای امروز ما ایجاد میکنه. دکتر دسیلوا دقیقاً روی همین آسیب سازی دست میذاره.
چطوری؟
ببین، سیستم مذهبی باستانی دقیقاً بر اساس چیزی کار میکرد که ما بهش میگیم دسترسی درجه بندی شده.
همون سیستم طبقاتی برای رسیدن به خدا؟
بله، زنا بیرون حیات، مردای عادی کم جلوتر، کاهنان تو ساختمون، و فقط کاهن اعظم، اونم سالی یه بار میرفت تو مقدس‌ترین بخش.
خب، الانم تو خیلی از نهادهای مذهبی همینه.
متاسفانه بله، خطر بزرگی که دکتر دسیلوا هشدار میده همینه. کلیساها و نهادهای مذهبی وسوسه میشن که همون دسترسی درجه بندی شده رو باز تولید کنن. یعنی یه خطکشی پررنگ بین روحانیون و مردم عادی.
یعنی روحانیون میشن همون کاهنهای واسطه‌ای که باید از فیلترشون رد بشیم تا به خدا برسیم؟
دقیقاً، و این کاملاً برخلاف پیام رادیکال عبرانیانه. این متن میگه با نشستن مسیح اون سلسله مراتب کلاً فرو ریخته. روحانیون امروز نباید واسطه باشن؟
پس نقششون چیه؟
نقش اونا فقط باید تجهیز کننده باشه، باید به مردم آموزش بدن، نه اینکه جاشون رو تو ارتباط با خدا بگیرن. متن میگه تک تک افراد به یه اندازه تقدیس شدن و دسترسی مستقیم دارن.
این یعنی همه میتونن کارهای کاهنانه انجام بدن؟
بله، وظیفه رهبران اینه که مردم رو برای این کارهای کاهنانه تو زندگی روزمره آماده کنن.
منظورت از کار کاهنانه تو روزمره چیه؟ مثلا باید تو خونه هامون محراب بسازین؟
نه بابا، اصلا نیازی به محراب و لباس خاص نیست. پرستش صادقانه شما، کار درست شما تو محیط کار و اعمال محبت‌آمیزی که تو جامعه انجام میدی، همه اینا کاملا کاهنانه هستن.
چقدر زیبا.
بله، نیازی نیست حتما پشت تریبون بایستی تا کار مذهبی کرده باشی. رفتارتو با دیگران همون معبدیت خدا توش حضور داره.
و این به همون کمک میکنه تو این دوران انتظار روی واقعیتهای نامرئی متمرکز بشیم، نه فقط روی چیزهای مادی.
دقیقاً، اولویتهامون رو بر اساس ارزشهای ابدی تنظیم میکنیم.
بسیار عالی. خب بیایید جنبندی سری داشته باشیم. ما بحثمون رو از سایه ها شروع کردیم. فهمیدیم سیستم قربانی فقط یه یادآوری دردناک بود و قدرت پاک کردن نداشت. به بعد دیدیم یه تفاوت تو ترجمه یونانی راه رو برای درک اهمیت بدن مسیح باز کرد و در نهایت رسیدیم به نشستن که یعنی پایان واسطه‌گری. شما که شنونده ما هستید حالا مجهز شدید. قوانین محبت رو تو قلبتون دارید، نه تو انحصاری طبقه خاص.
بله، و من دوست دارم تو پایان یه سوال جدید مطرح کنم، چیزی که تو برنامه مستقیم نگفتیم ولی از دل همین ماجرا در میاد.
بفرمایید.
ما تو بخش مزمور 40 دیدیم که چطور نویسنده از یه ابزار فرهنگی زمان خودش یعنی ترجمه یونانی استفاده کرد تا واقعیت جدید خدا رو توضیح بده.
بله.
حالا سوال اینجاست. ما امروز کدوم یک از چارچوبای جدید علمی یا تکنولوژیک رو نادیده گرفتیم؟ آیا ممکنه مفاهیمی مثل فیزیک کوانتوم یا شبکه‌های دیجیتال همون ابزارهای ترجمه‌ای امروز باشن که بتونن ارتباط مستقیم با خدا رو برای انسان مدرن باز تعریف کنن؟
واو، چه زاویه دید حیرت انگیزی. واقعا ذهن رو درگیر میکنه. شاید وقتش رسیده جای چسبیدن به سایه های قدیمی دنبال راه های جدید باشیم. خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید. ما شما رو با این پرسش باز تنها میذاریم تا برنامه بعد به کشف واقعیت ها ادامه بدید. خدا نگهدار.